بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد ششم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 220، حضرت عصا، شاید، آسی، مؤسی، اعصی العاصین، افعل العاصین، احق العاصین، اعصی الراحمین. صفحه 1101. یا عصی یا مؤسی. 1. عصا را فعل راکد یا جامد نامند، زیرا از آن هیچ عملی صادر نمی شود مگر در آینده، آن هم شاید و محتملاً به احتمال قریب به یقین. پس عصا که یکی از افعال مکرر الهی در کتابش می باشد، به معنای چه بسا، شاید، امید است و ممکن است می باشد و به معنای انشاءالله بسیار نزدیک است که احتمالی خوشبینانه است و در حقیقت انشاءالله گفتن خدا به مؤمنان است و نیز به خودش. ای اهل ایمان، به سوی خدا توبه ای خالصانه کنید، شاید که پروردگارتان همه بدیهای شما را محو کند و شما را بر بهشت خود داخل سازد. سوره تحریم. باشد که خداوند توبشان را بپذیرد که خدا عفو کننده و بخشنده گناهان است. سوره توبه. 2. در حقیقت عصا الله یعنی به خدا امیدوار باشید و قطع امید از رحمتش نکنید. باشد که خداوند به آنان رحم کند. سوره اسراء. زیرا قطع امید کردن از رحمت خدا موجب خود براندازی و خودکشی است و آدمی را به سوی انتقام از خود می‌برد. به آنان که به خود ستم کردند بگو که از رحمت خدا قطع امید نکنید که جمیع گناهان را می بخشد. سوره زمر. کسانی دست به خودکشی می زنند که از رحمت خدا قطع امید کردند. قرآن. 3. پس عصا الله فعل امید است که خداوند به بندگان القا می کند که در همه حال از رحمتش مایوس نباشند، زیرا به راستی بالاخره همه را می بخشد و این وعده اوست و او در وعده اش راستگوست. و چه کسی در سخن راستگوتر از خداست؟ سوره نساء. 4. به بیان دیگر عصا الله پشتوانی رحمانی و امید بخش انشاءالله است. در حقیقت خداوند به بندگانش می فرماید اگر بخواهم می توانم. 5. ولی در همه آیاتی که عصا الله یا عصا ربکم آمده، مخاطبی جز اهل ایمان و یا گناهکاران توبه کار نیست. بلذا این شاید و چه بسا و امید است و ممکن است پشتوانه توبه می باشد و در حقیقت امیدی مشروط است که شرطش در صدق نیت بشر توبه کار نهفته است و خدا بر نیات بشر آگاه است. 6. پس یک روی عصای الهی خود خدا و رحمت و مغفرت و عفوش قرار دارد و روی دیگرش توبه و صدق بندهش در توبه و اصلاح عمل. پس در حقیقت عصا الله جز دل بنده را مخاطب نمی سازد. اگر توبه ای صادقانه و خالص کنی که خودت خوب می دانی من تو را عفو می کنم. ای اهل ایمان، به سوی پروردگارتان توبه ای خالص نمایید و امید است که خداوند بدیهایتان را محو سازد و شما را لایق بهشت جاوید نماید. سوره تحریم. 7. پس عصا الله وعده مشروط خدا به مغفرت و رحمت است و شرطش صدق قلبی است. 8. پس عصا الله فعل مشروط خداست، نه فعل جامد براکدش بدان گونه که متکلمین می نامند. 9. پس عصا الله وعده رحمت خداست که بین خوف و رجا قرار دارد، که البته رجای آن غالب است، همانطور که همبار رحمت خدا بر عدلش غالب است. قرآن. 10. پس اگر بخواهیم شرط را هم از اسماء و صفات و افعال الهی قرار دهیم، همانا اسم عصی و معصی است که فعل و صفتی بین خوف و رجاست از برای بندگانش، که بچه خوفش از لاست و بچه رجاش از ال. پس ذات اللهی این اسم را درک می کنیم. 3. اسم عصی و معصی در رأس اسماء و صفاتی از خداوند است که در دل و اندیشه اهل ایمان به طرزی آگاهانه حضور دارد و مؤمنان بدون اتکا به عصی الله نمی توانند دست به هیچ جهاد و تلاش و عبادتی بزنند، ولذا در روایات کثیری به اهل ایمان توصیه شده که همواره در هر امری بین خوف و رجاء الهی عمل کنند و بگندیشند که صراط المستقیم جزی نیست. پس عصی و معصی از اسمای الهی حاضر و ذاکر در همه اهل ایمان است، حتی کسانی که مطلقاً با اسما و اذکار الهی سر و کاری ندارند. پس این از اسما و صفات بقایت زنده و فعال در آگاهی و وجدان اهل ایمان است که میل به خدا و دین او دارند. پس این اسمی عمی و عامیانه در فرهنگ مذهبی بشر است و نیز اسم فعلی اتفاقاً سیال و جاری در روان مؤمنان است و نه فعل راکد. 12. پس عصا الله یعنی باشد که خدا نظری نماید و رحم کند. انشاء الله عصا الله. 13. چه بسا آنچه را که دوست نمی‌دارید خیرتان باشد و چه بسا آنچه را که دوست می‌دارید شر شماست، خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. سوره بقره. و این عصای الهی برای بشر است که اگر آن را دریابد نوری از عقل در او پدیدار شود و هدایتش کند. این آیه تلقین عصا الله در قلوب اهل ایمان است که به راستی نور هدایت است که نفس اماره و خودپرست را محدود و برحذر می‌دارد از خودپرستی، تا هرچه را که دلش خواست جستجو و مریدی نکند، زیرا دلی که هنوز برای خدا خالص نشده و خانه خدا نگردیده است جز شهوات و حرص و دنیا را دوست نمی دارد. پس این تعلقی و محبوبیتی شر و موجب تباهی است. درست به همین دلیل اطاعت بیچون و چرای از امام حی تنها راه هدایت است و هیچ کس نمیتواند دل خود را مهار و تربیت کند الا این که در نفاق میافتد، الا مخلصین. 14. با همین منطق عصای الهی برای بشر میتوان راز عصا الله را هم دریافت. یعنی چه بسا خداوند برای بنده اش چیزی را می‌خواهد که خیر و هدایت اوست و او آن را شر و عذاب الهی می‌پندارد و به عکس. 15. پس درک حق عصا الله نیازمند معرفت نفس است و اگر محک نفس آدمی باشد این ادراک وارونه از آب در می آید، ولذا امور هدایت کننده انکار می شود و کفر حاصل می آید و بدین گونه رحمت و نعمات و هدایت الهی چون به سوی بنده آید اکراه داشته می شود و به جای شکر کفران می گردد و خسران حاصل می آید و گمراهی. 16. بنابراین در بطن عصا الله و این شایعت و احتمال الهی همه اسرار هدایت و ضلالت نهفته است که جز اهل عرفان نفس در نمی‌یابند. 17. پس در می‌یابیم که این شایعت الهی از منظر خود خداوند نیست، بلکه برای بشر است و شرط آن هم جز معرفت بر اراده حق نیست و تشخیص راه هدایت از ضلالت. 18. یعنی خداوند در نزد خودش هرگز شاید و اگر و احتمالی ندارد، زیرا بر همه اسرار نهان آدم و عالم آگاه و بیناست و آنچه این شاید و اگر الهی را در بشر تبدیل به یقین می کند معرفت الله است که حاصل معرفت نفس می باشد. 19. و اصولا هر شاید و اگر و احتمال و تردیدی درباره وجود خداوند و احکام و وعده های الهی در دینش و یا درک حقایق دینی برخواسته از شایدها و اگرها و تردیدهای خود انسان درباره امیال و اراده و باورهای شخصی خودش با خودش می باشد منهای خدا و دینش. ولذا این شایعت‌های الهی در بشر علاجی جز معرفت نفس ندارد که آدمی با نفس غریزی و حیوانی و بشری خودش به درک و باوری معلوم و یقینی برسد، آنگاه درباره خداوند هیچ اگر و تردیدی باقی نمی ماند و عصا الله در اندیشه آدمی تبدیل به عطا الله می شود، زیرا از جانب او هیچ شری نمی شناسد الا این که شر خود بشر است که به او نسبت می دهد که آن هم جز جهل او نیست. 20. بزرگترین و بنیادی ترین عصای بشری درباره بود و نبود خداوند و امر معاد و حیات جاوید است که اگر بران فائق آید و به ایمان برسد دیگر عصا الله این عطا الله است، یعنی ایمان به رحمت مطلقش در وجود بشر نهادی نمی شود. پس هیچ جای اگر و شاید باقی نمی ماند. و این است که مخاطب همه آیات مربوط به عصا الله افراد نو ایمان و در آستانه توبه هستند که در ایمانشان مرددند و عصا الله بازتاب همین اگر و شاید اعتقادی آنهاست که چه بسا با توبه خود مشغول امتحان کردن خدا هستند. ولذا خدا هم با آنها با عصا سخن می کند. 21. همه صفات و خلق و خوی آدمی به طور طبیعی و خود به خودی ضد صفات و خلق و خوی خداوند است، ولذا از مجموعه آنها جز احساس مرگ و نیستی نداریم الا این که در جریان معرفت نفس و تسبیح و تقوا و از خود گذشتن و منقلب کردن خود این صفات و اخلاق عدمی را وجودی و الهی سازیم، همانطور که خداوند در ازل چنین کرد و آفرید، همانطور که در قیامت نیز همه زیر و رو می شوند و روی به خدا می کنند. قرآن. و این نیز سر دیگری از عصا الله است. 22. زیرا انسانها ذاتن خلیفه‌اند، یعنی بر جای خدای امایی عدمی در ازلیت نشستند و خدا هم بر جای وجودشان مستقر است. این خلافتی ازلی در خلقت قدیم است که بایستی یک بار دیگر این جایگاه تعویض گردد و این تعویض مجدد جز به نور معرفت و عدم آگاهی ممکن نمی شود. به نور نظر باشد که چنین شود. عصا الله. فصل 221. حضرت طبع و ختم، لاک و مهر کردن، تبا، طبیع، متبع، اتبع و طبیعین، خاتم، اختم المقلبین، اتبع المقلبین، یا تابع، یا تبیع، یا خاتم. یک، و تبع الله علی قلوبهم. این آیه مکرر در قرآن کریم فعل دیگری از خداوند را به ما معرفی می کند و آن تبع نمودن دلهاست که همه ترجمه ها و تفاسیر آن را به معنای قفل کردن و مهر نمودن دل و از کار انداختن آن تعبیر نمودند. ولی به لحاظ مفهوم لغوی این فعل الهی قابل تأویل و تفسیر است، زیرا تب از طبیعت است. ولی چرا مترادف قفل و لاک و مهر نمودن است، در حالی که از خواص طبیعت حیات و زندگانی است و نه مرگ و جمود؟ دو، در همه آیاتی که سخن از طبع نمودن قلوب آدمیان است، فوراً می‌فرماید که دیگر هیچ نمی‌فهمند و حتی نمی‌شنوند و نمی‌بینند. لا یسمعون، لا یفقهون، لا یعلمون. و اما این آدم‌هایی که مشمول چنین عذابی شده اند، چه کسانی هستند؟ کسانی که مرید هوای نفس خود بودند، کسانی که پس از ایمان دوباره کافر و منکر شدند. سوره منافقون. و نیز خداوند قلوب همه منکران و جباران را طبع می کند، یعنی مهر می زند. سوره غافر. و نیز آنان که حقیقت رسالت پیامبران را درک می کنند ولی عمدن خود را به تجاهل می زنند و می گویند که دل ما از درک و تصدیقش عاجز است، در حالی که قلوبشان یقین کرده است. آیاتی از قرآن. 3. در قرآن کریم کانون تعقل و درک حقایق غیبی و حکمت و اسرار عالم وجود همانا دل است و نه ذهن، و این ویژگی قلب انسان است که در به ورود به عالم غیب و حکمت الهی می باشد، یعنی به باطن عالم وجود راه می یابد. پس دلی که طبع می شود از مقام روحانی و الهی خود ساقط شده و به طبیعت حیوانی خود باز می گردد و تبدیل به یک دل حیوانی مثل قلوب سایر حیوانات می شود، یعنی یک قلب گوشتی و خونین که کارش تلم بکردن خون است و لاغیر، یعنی یک قلب طبیعی می شود نه روحانی و الهی. 4. اگر کانون ایمان به خدا و عالم غیب و معاد و حیات جاوید همان دل است، پس دل کانون ادراک اسرار و حقایق غیبی و ماورای طبیعی و نامرئی است، حقایق روحانی. پس کسی که این دریافت‌های غیبی را عمدن انکار می‌کند و با آن نبرد می‌نماید و یا تجاهل می‌کند، خود به خود قدرت روحانی دل خود را تخطئه نموده و خود را به مقام جانوری و چارپایان تنزل می‌دهد. این همان طبع نمودن دل یا طبیعی ساختن آن است که به معنای سقوط و هلاکت روحانی دل است. خداوند به شما ظلم نمی کند، خودتان به خود ظلم می کنید. قرآن. 5. کسانی که خداوند بر دل و چشم و گوششان مهر می زند، زان پس در غفلت زیست می کنند. سوره نحل. یعنی بینایی و شنوایی آنها هم از ادراک روحانی ساقط شده و در حد درک حیوانی کاهش می یابد. ولی از آنجا که این انسان‌ها قبلاً ادراک روحانی را تجربه کردند، با این سقوط و هلاکت در حیوانیت، هوش و حواس حیوانی آنها هم باقی نمی‌ماند، بلکه دچار جنون و مالیخولیا و چه بسا واژگونی می‌شوند. همچون حیوانات هستند و بلکه بدترند. قرآن. 6. در حالی که مردمی که هنوز به نور حق زنده دل نشده و حیات روحی نیافتند و در جاهلیت به سر میبرند، به لحاظ هوش و حواس در حد 4 پایان هستند. ولی کفر پس از ایمان آنان را از حیوانات هم پست تر می سازد و بازیچه اجنه و شیاطین می گردند. و خداوند این جماعت را حتی زنده هم نمی خواند. مردگانند، مپندار که زنده اند و تو نمی توانی مردگان را بشنوانی. قرآن 7. آنهایی که پس از ایمان دوباره به صرف هوسرانی و هوای نفس به کفر باز می گردند، هرگز نخواهند توانست به کم و کیف زندگی قبل از ایمان خود بازگردند و از همان لذایز دوران جاهلی برخوردار شوند، چرا که در دوره ای طعم حیات معنوی را چشیدند و ذائقه وجدانشان تبدیل شده است. بنابراین این رجعت به کفر آنان را جهت احیای همان لذایز حیوانی به بلهوسی‌های جنون‌آمیز می‌کشاند که البته به یاری شیطان است و با توجیهات شیطانی که همان واژگون‌سازی مفاهیم می‌باشد تا بتوانند به یاری الفاظ و مفاهیم دینی و ایمانی اعمال زشت دوره جاهلی را توجیه و تقدیس کنند. و این همان واقعه واژگون شدن پس از تبع الله و علی قلوبهم می باشد. به راستی آنان که کافر شدند واژگون گشتند. قرآن و این عذاب عظیم است، چرا که ارتباط با خلقت عظیم خدا را از دست می دهند و با آن قطع رابطه می شوند به لحاظ حواس و عواطف. 8. بنابراین کسانی که ایمان خود را به بلهوسی ها معامله کردند و کافر شدند به طبیعت حیوانی باز می گردند که اگر پشیمان نشوند و توبه نکنند به زودی به تسخیر شیطان در می آیند و به همان روش که گفتیم واژگون می شوند، یعنی دوچار رکس الهی می شوند. 9. رجوع دادن دلهای کافر شدگان به طبیعت حیوانی از جانب خدا عین خواسته چنین بشری است که ایمان و ادراک غیبی دل خود را انکار می کند و از آن بیزاری می جوید. نمی خواهید الا این که خداوند نیز همان را می خواهد. قرآن کریم. یعنی این کافر شدگان هدایت را نمی خواهند و همان زندگی ظلمانی گذشته را طلب می کنند و خداوند هم راه زلالت را بر آنها هموار می کند. خداست که هدایت یا گمراه می سازد. قرآن کریم. ولی انتخابش با انسان است. 10. البته باید دانست که جهان طبیعت دارای طیفی است از عالم جمادی تا نباتی و جانوری و تا حیات روحانی و آن که کل طبیعت را دریابد و از جانش برخوردار شود انسان کامل است. ولذا در روایتی از رسول خاتم حقیقت الهی جز در تباع تام یعنی طبیعت کامل حاصل نمی آید. ولی آن طبیعی که کافران بعد از ایمانشان به آن میل می کنند طبیعتی در شأن انسان نیست. 11. آن وسوسه شیطانی که برخی از اهل ایمان را به بازگشت زندگی حیوانی گذشته می خواند یک وعده دروغین است، به این معنا که می‌پندارند که اگر این روح و ایمان قلبی را به قلمرو به لذایز حیوانی و شهوانی بکشانند لابد به بهشت موعود می‌رسند، در حالی که این جهنم است که انتظارشان را می‌کشد و خداوند با قفل زدن بر قلوبشان اجازه نمی‌دهد که روح ایمانی را در عرصه فسق و شیطنت تباه کنند. در حقیقت این نیز یک محافظت الهی است که مجال توبه را برای آنها باقی می‌گذارد. 12. و اما معنی دیگر طبع کردن دل نقش زدن بر دل است. نقش‌هایی از حیات حیوانی و غریزی و شهوانی و چه بسا نقش‌هایی از خناسان، زیرا معنای دیگر طبع همان نقش کردن و نگارش و نگارگری است، همانطور که مثلا صنعت چاپ را مطبوعات می نامند. باز قدیم مهر نمودن آخر نامه ها را هم طبع کردن می خواندند. 13. علاوه بر کفر بعد از ایمان که موجبات طبع شدن دل را فراهم می کند، قلوب جباران و زورگویان و متکبران نیز مهر می شود که اتفاقا آن نقش هایی که بر دل این ظالمان طبع می شود و هوش و حواسشان را نابود می سازد، صورت های کسانی است که مستمرن مورد ظلمشان قرار گرفتند و بدین گونه از ظلم خود رهایی ندارند و به واسطه ظلمشان و با نقش مظلومان زیر دستشان از حیات معنوی و روحی ساقط می شوند. سوره غافر 14. آیه دیگری که در قرآن کریم مترادف تبع الله و علی قلوبهم است، همان ختم الله و علی قلوبهم می باشد که در همه ترجمه ها و تفاسیر یکسان گرفته شدند که البته ظاهرش یکسان می نماید، ولی باطن این دو نوع قفل و مهر شدن دل تفاوت دارد. ختم نمودن قلوب کافران و فاسقان و منکران حقیقت به واسطه خداوند به معنای پایان دادن به فعل و انفعالات قلبی است که همچون از کار انداختن دل است و مصداق این آیه است که و گویی آنان را دیگر دلی نیست، و این به واسطه خیانتی است که به ایمان و اعتماد و محبت خدا و رسول در حق خودشان نمودند، یعنی ایمان را فروختند و اعتماد را حربه‌ای بر علیه مؤمنان ساختند و محبت مؤمنان را به فسق و گناه کشیدند، و چون دل کانون درک و دریافت این نعمات الهی است، خداوند دلهای این نوع کافر شدگان را از کار می اندازد و فعالیت و حیاتش را ختم می کند که این امر به مراتب هولناکتر از طبع قلوب است. 15. و امروز بر دهانهایشان مهر می نهیم که درباره آنچه کردند دستها و پاهایشان گواهی می دهد. سوره یاسین. و این نیز ختم کردن و مهر زدن دیگری بر کافران است که دیگر نه تنها قادر به توبه و اقرار گناه خود نیستند، بلکه قادر به بیان نیازهای حیاتی و عاطفی خود هم نیستند، و امروزه از این نوع مردمان در جهان بسیارند. 16. و اما خاتمیت دیگری در قرآن وجود دارد و آن ختم نبوت است درباره رسول خاتم. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، و بلکه فرستاده خدا و خاتم النبیین است و خدا به هر چیزی ذاتاً علم دارد. سوره احزاب. پدر موجب وراثت است برای فرزندان و بازماندگانش، پس نبوت در محمد ختم شده است، پس زان پس دیگر کسی نبوت را به ارث نمیبرد و نبوت پایان یافته است، چرا که حق آمد و باطل رفت، پس نیازی به خبر آوردن از جانب حق نیست و آن امامت است که ظهور حق است. حق آمد و گفتند این جادوی آشکار است. قرآن. ولی رسالت محمدی تا قیامت ادامه دارد در اولیای محمد و مؤمنان برگزیده الهی. بدانید که رسول خدا در شماست. قرآن. و آن رسانیدن حقایق الهی به مردمان است که همان حقایق محمدی هستند که در هر عصر مختص آن عصر رخ می نمایند و نیازمند به تبیین می باشند، و اینان رسولان محمدی هستند و نه رسولان الهی، ولذا در آیه قبل از آیه مذکور بر این امر تأکید شده است. آنان که رسالت‌های الهی را به مردم می‌رسانند و از او می‌هراسند و از غیر او هیچ ترسی ندارند و خدا آنان را کافی است. سوره احزاب. 17. پس ختم نبوت بهترین و کرامت بارترین ختم الهی است و ختم قلوب کافران هم بدترین ذلت است و اتفاقا ختم قلوب کافران از بابت انکارشان در قبال رسولان محمدی است که خاتم النبیین است در قبال اولیای محمدی. فصل 222 حضرت آلا آل الله خاندان خدا یا آلاء الله. 1. باز هم در اینجا بار دیگر با یک خطای مصطلح و نهادین شده در تاریخ ترجمه و تفسیر قرآن روبرو هستیم و آن لفظ آلا می باشد که برخلاف تقریبا همه ترجمه ها و تفسیرهای موجود جمع ادی نیست، بلکه جمع آل است به معنای خانواده و خاندان، همچون آل ابراهیم، آل عمران، آل محمد و غیره. ولی در اینجا یعنی کاربرد ویژه قرآنیش آل الله می باشد. پس آلاء الله و آلاء ربکم به معنای اهل الله و یا خاندان خداوند است که این معنا از نص صریح کلیه آیاتی که از این لفظ استفاده کردند آشکار است که 31 مرتبه در سوره رحمان به صورت آلاء ربکما آمده و دوباره دیگر به صورت آلاء الله در سوره اعراف آمده است که چنین است. آیا تعجب می کنید که ذکری از پروردگارتان به وسیله مردی از میان خودتان به سوی شما آمده تا شما را هشدار دهد که به یاد آورید آنگاه که شما را وارثان قوم نوح قرار داد و خلقت شما را بست داد؟ پس آلاء الله را به یاد آورید تا شاید رستگار شوید. سوره اعراف. به یاد آورید که شما را خلفای بعد از قوم عاد قرار داد. بنابراین آلاء الله را به یاد آورید و در زمین فساد نکنید. سوره اعراف. و اما همه موارد آلاء ربکما در سوره رحمان جمع شده است که می دانیم سوره خلق جدید انسان است و سراسر این سوره توصیف ماهیت زندگی انسان هایی است که در این خلق جدید وارد شدند و لذا این سوره سراسر توصیف بهشت و انسان بهشتی است که درباره این سوره پیش از این به تفصیل سخن گفته‌ایم و نیز خلق جدید انسان که از بطن قرآن و بیان است و حاصل خروج از دهر. پس این انسانی امامی است، یعنی صاحب ولایت الهی که به مقام خلافت الهی رسیده است و الهی گشته و لذا پس از خروج از دهر و شجری نژادش یک انسان نژادی گردیده، یعنی بر آل الله وارد شده است و در جرگه آل الله می باشد، یعنی خاندانهای الهی همچون آل نوح، آل ابراهیم، آل عمران، آل یاسین، آل طه و آل محمد که کاملترین و آخرین آل الله بر روی زمین است که سایر اعضای آل الله را هم در خود جای داده است. پس واضح است که آلا برخلاف همه ترجمه ها ربطی به نعمات ندارد، بلکه منظور انسان های الهی هستند که مشمول خلق جدید شدند، یعنی الیهین که هر یک البته یک نعمت الله خوانده می شوند. همانطور که در آیه 69 از سوره اعراف هم که تنها کاربرد آلاء الله می باشد سخن از جانشینان قوم نوح است که پس از واقعه کشتی نوح مواجه با خلقی جدید بر روی زمین شدند که کل بشریت حاضر بر روی زمین وارثان این کشتی می باشند و می بینیم که فرموده آلاء الله را به یاد آورید تا رستگار شوید، همانطور که در آیات مکرر دیگری هم آمده که نعمت الله را به یاد آورید تا هدایت و رستگار شوید، یعنی امامان و علیین. به همین دلیل ترجیح بند 31 گانه که آیا هنوز هم آلاء پروردگارتان را تکذیب می کنید که این همان تکذیب اهل الله و الیهین و خلفای الهی بر روی زمین است که بانیان خلق جدید می باشند که این بار خلق جدید در آخر الزمان است که بایستی برای نجات از جهنم تکنولوژی بر مدار این خلفا جمع شد؟ زیرا این تمدن نیز به مراتب فاسدتر از تمدن لوط و عاد و ثمود است و لذا محکوم به نابودی می باشد. و ناجی آن کسی جز پدر آلاء الله یعنی مهدی موعود نیست. 2. و عجیب این که این لفظ آلاء رب یک بار هم در سوره نجم آمده است که سوره معراج و لقاء الله است که در اواخر سوره سخن از فرارسیدن قیامت است، زیرا هر خلقت جدیدی به همراه یک قیامت صغرا بر روی زمین است. بگو به کدام یک از آلاء پروردگارت تردید داری؟ در حالی که این هشدار دهنده‌ای از جنس هشدار دهندگان پیشین است و بدان آنچه که در راه بود فرا رسید، آیا از این سخن تعجب می‌کنید و می‌خندید به جای اینکه بگریید؟ سوره نجم. 3. پس آلا جمع آلا است، همانطور که ابا جمع اب است یعنی پدر. منتها آنچه که جای حیرت است این است که چگونه است که این همه مترجمین و مفسرین بزرگ قرآن که هر یک نیم قرن ادبیات عرب خواندند برای ترجمه کلیدی ترین الفاظ قرآنی معنای نص صریح و آماده آن را رها می کنند و به جستجوی تعاریفی درجه چندم می روند که معلوم نیست از چه مأخذی پیدا می کنند. و عجیبتر این که همه آنها نیز متحدن در این مسئله گویی یک پیمان نانوشته و پس پرده دارند در تحریف الفاظ و آیات الهی. منکران و تحریف کنندگان کتاب خدا گویی که نسلن در نسل با یکدیگر عهد بستند. قرآن کریم، در کجا چنین قراردادی بسته شده که آلاء الله را نعمات طبیعی ترجمه کنند و لقاء الله را رضای خدا تعبیر نمایند و ابتقاء وجه الله را به معنای بهشت بگیرند و لفظ امام را کتاب ترجمه نمایند؟ 4. و اما این که چرا آلاء الله را در جرگه اسماء الله آورده ایم؟ مگر نه این است که هدف ما از این کتاب تعبیل و تعین اسماء الهی است؟ پس آلاء الله که مظاهر جامع اسماء الله هستند مقدم بر همه اسماء می باشند، زیرا مسمای این اسماء هستند. در حقیقت آلاء الله ظهور اسم اله از وجود الیین است، پس مظهر الهیت الله هستند. و حتی به لحاظ تعبیل لغت اینه الاله می باشد، یعنی اله در قلم رو به عرفات، یعنی آلاء الله عرفات الله است. چون خداوند فقط در وجود این اهل الله شناخته و پرستیده می شود، پس آلاء الله همان اهل بیت الله می باشند. پس این اسم آینه مسمایه همه اسماء الله است. 5. آلاء الله یا خاندان خدا کسانی هستند که از خاندان نژادی و دهری خود پاک شدند و نزادی اشند که بنیانگذار این خاندان الهی هم کسی جز ابراهیم خلیل نیست که به مثابه پدر این خاندان می باشد. اینان کسانی هستند که آفرینندگان خلق جدید و جنات پروردگارند. حال از این منظر سوره رحمان را بخوانید. فصل 223 حضرت رجعت بازگشت. راجع مرجع ارجع المرجعین ابدع الراجعین، ارجع الخالقین. یا راجع یا مرجع. یک، به راستی که او همه شما را باز می‌گرداند و در این امر تواناست. سوره طارق. همه امور به سوی او رجعت می‌کنند. سوره بقره. آیات رجعت در قرآن کریم به صدها فقره می رسد و همان شرح این آیه مکرر و کوتاه است که اوست که ابداع می کند و عودت می دهد. در باری امر رجعت الالله بسیار سخن گفته ایم و در اینجا به خلاصه امر می پردازیم. دو، کل جهان هستی دو مرحله نزول و صعودی دارد که یک آمد و شده است، به پایین آمدن و دوباره رجعت کردن. به پایین آمدن تماماً از خداست و به قدرت آفرینش ازلی اوست، ولی امر رجعت اراده بشری و تلاش او را نیز طلب می کند که کل مسئله دین است و از اتمام و اکمال آفرینش از روز ششم به بعد آغاز شده است که کل امر رجعت در قلم رو به روز هفتم است که یک روز 50,000 ساله می باشد که روز قیامت است که در آن به سر می بریم. ولی بس اندکند از حتی علمای دینی که این امر را قلباً باور داشته باشند. آنچه که در راه بود رسید، آیا تعجب می کنید و می خندید؟ سوره نجم. 3. رجعت هم واقعی بیرونی و کیهانی است و هم واقعی باطنی و جوهری و عرفانی و روحانی که بچه بیرونیش جز تحت شعاع نور معرفت عرفانی حاصل و درک نمی شود. 4. همانطور که در امر رتق و فتق در فصل خلقت نشان دادیم، کل جهان هستی عرصه یک رتق و فتق، یعنی یک باز و بسته شدن و یک انبساط و انقباض می باشد. آیا آنان که کافر شدند ندیدند که آسمان‌ها و زمین به هم بسته بود و سپس آن را گشودیم؟ سوره انبیاء. یعنی آنان که زمانی ایمان یافته بودند و حرکت جوهری و خلقت جدید عرفانی را دیدند، یعنی رتق و فتق جهان را در باطن خود دیدند، چگونه دوباره کافر شدند و این حقیقت را فراموش کردند؟ 5. این رتق و فتق همان واقعی آفرینش نزولی و صعودی است. جهان نخست به هم پیوسته بود که غایت ازلی این به هم بستگی آن نقطه ازل در لحظه انفجار بزرگ است که سپس انفجار که همان فتق و انبساط و نزول است رخ نمود و جهان هستی و مخلوقات و حیات و انسان پدید آمدند در 6 روز الهی. و این بست و فتق لا متناهی و بیکرانه است که دوباره امر به رجعت یافت، که این امر در ذات هستی نهفته است و حتی در ذات فضای بیکرانه قرار دارد. آسمان دارای ذات رجعی. سوره طارق. و همین بستر جهان یعنی آسمان و فضاست که مخلوقاتش را باز می گرداند. به راستی که او در بازگردانیدنشان تواناست. سوره طارق. 6. پس در آغاز رتق بود و سپس فتق و انبساط رخ نمود و دوباره امر به رتق شدند که امر بر انقباض و جمع شدن و حشر و محشر است. ولی این خلقی که باز می گردد همان خلقی نیست که آمده و نازل گشته است، بلکه این آفرینش دیگری است. و سپس آفرینش دیگری را آغاز کردیم. سوره نجم. که در این آفرینش جدید است که بهشت و دوزخ رخ می نماید، که دوزخ قلم رو به جدید کافران است و بهشت هم عرصه آفرینش جدید اهل ایمان می باشد و این حقایق رتق و فتق عالم جز در حرکت جوهری و عرفان نفس در کشهود نمی شود. آیا ندیدید که جهان بسته بود و آن را گشودیم؟ 7 انبیای الهی قوانین و حقوق آفرینش نخستین یعنی فطر را تبیین و آموزش می‌دهند و امامان و عارفان هم احکام و معارف و حقوق آفرینش نوین یعنی رتق مجدد و رجعت را به اهل ایمان می‌آموزند و کلن برپا کنندگان و ساربانان این رجعت می‌باشند که البته این امر جز بر بنیاد حقوق خلق قدیم ممکن نمی شود که نبوت هاست. ای اهل ایمان، بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را نیز غایتی است. پس با ادا کردن حقوق اسلام به غایتش برسید و سپس برای خدا خروج کنید. علی علیه السلام که این خروج همان امر به رجعت الالله و لقاء الله است. خروج برای خدا. 8. تا آدمی وجود و موجودیت ازلی و نزولیش را تحکیم نکند چگونه میتواند بار سفر برای چنین حرکاتی عظیم را بربندد و اصلا قدرت و شهامت چنین هجرتی را دارد؟ هجرت از دنیا و حیات و هستی کهن تاریخی دهری. در واقع نبوت ها و حقوق شریعت الهی همان توشه بار سفر رجعی به سوی خداست که راه تقرب است که برخلاف تقوای عرصه نبوت است. 9. باید دانست که همه حق و حقوق ذاتی دین خدا و امر تقوا و شریعت الهی انبیا و اخلاق و فضائل انسانی جز در درک امر رجعت و خلق جدید یافته و شناخته نمی شود. در واقع در قلمرو به این هجرت و رجعت است که بشر تازه با حق نبوت ها روبرو می شود در جان خودش که صراط المستقیم این سفر است و لذا در این سفر جز انبیا و شهدا و صدیقین رفیقانی ندارد. سوره نساء که در هر گذرگاهی یکی از آنان به عنوان راهبان و راهدار کهن نشسته و مراجعین را در این رجعت پذیرایی و راه نمایی می کند. پس این سفر سراسر عروج و معراج و سیر آفاق و انفس است و لقای الهی در درجات تجلی. سوره فصلت ولی ساربانان این کاروان، عارفان و اصحاب اعراف و رهبران حرکت جوهری و عرفان نفس می باشند، یعنی علیین و آلاء الله. 10. ولی کافران با این رجعت و علیین ادابت و انکار می برزند و بر آتش این وادی وارد می شوند و مؤمنان هم به واسطه اطاعت بیچون و چرا بر جنات نعیم وارد می شوند که دو راه بازگشت به ازلیت است. 11. در اینجا مسئله رتق و فتق و انقباض و انبساط جهان بحثی کاملا دیالکتیکی است. یعنی انقباض به ظاهر به معنای جمع و بسته شدن است، ولی به باطن قلمرو به تجلیات و کرامات و آفرینش جدید است، یعنی سراسر انبساط است. 12. ولذا کلیه معارف و حقایق و معانی و مفاهیم عرصه رجعت شدیداً دیالکتیکی و دو جانبه و اعجاب‌انگیز و وادی حیرت است. ولذا جز اطاعت بیچون و چرا منطقی برای سیر در این راه نیست. در این وادی همه ارزش‌های متناقض عرصه نزول چنان در هم و از هم متجلی می‌شوند و یگانه می‌گردند که رتق عین فتق است و مرگ عین زندگی و بود عین نبود و این وادی ظهور یگانگی ال و لا می‌باشد. بود نبود ولذا عرصه لقاء الله است. ولذا در سرلوحه این سفر جهانی و جبری لقاء الله قرار دارد و آنان که به این امر باور و شوقی ندارند و در جستجویش نیستند اهل هدایت در وجه بهشتی این سفر نیستند که دهها آیه از قرآن متذکر این امر است. بچه الله لقاء الله، آلاء الله، ید الله، بصائر الله، فی الله، بقیت الله و غیره. 13. ولذا در این وادی خداوند همه مؤمنانش را به بقیت الله سپرده است و علناً می‌فرماید که بقیت الله برای شما خیر و کافی است اگر مؤمن هستید و زین پس مرا با شما کاری نیست. سوره هود. چرا؟ زیرا عرصه لقاء الله است و خداوند در تنزیه و تسبیح و تقدیس و تطهیر و تعالی مطلق و فرارونده و بی امان است، زیرا هر دم در حال تجلی جدیدی است، زیرا مشغول آفرینش نوینی است. هر چه در زمین و آسمان ها از وی درخواستی دارند، ولی او هر آن شأن دیگری است. سوره رحمان. در این سوره خلق جدید است که بیش از 30 مرتبه از آلاء الله سخن میگوید و منکران خلفا و اهل بیت الله خود را به آتش محکوم میکند و مؤمنان را به انواع نعمات بهشتی وعده میدهد و بقیت الله ها همان آلاء الله هستند در هر عصر و قومی در عرصه رجعت و قیامت 50,000 ساله که در آن به سر میبریم. 14. پنداشته اید که شما را به عبس و بازی آفریدیم و به سوی ما باز نمی گردید؟ سوره مؤمنون. و فقط بلهوسان و بازیگران هستند که میلی به این رجعت ندارند و لذا جملگی با صورتها در آتش واژگونند. قرآن. بلذا صورتها آنقدر زشت و کریه و سوخته است که دمادم مشغول بزک کردن و آرایش و انواع جراحی ها بر روی آن هستند که غایتی ندارد. 15. عرصه رجعت و حیات مدرنی که در آن به سر میبریم جهانی سراسر تراژدی و فاجعه و تباهی و جنون و جنایت است، از برای بازیگران و بلهوسان که حتی دین و معارف عرفانی را هم به دجالیت و بازی میگیرند تا دنیای در حال برچیده شدن را تحکیم کنند ولی نمیتوانند. رشته های بقای دنیا بریده شده است. علی علیه السلام. 16. فقط کسانی می توانند به کاروانهای این رجعت ملحق شوند که از نژاد و نژاد پرستی ها دل برکنند و به خاندان خداوند ملحق گردند، به آل الله و آلاء الله، و این تنها راه مسون ماندن از دوزخ آخر الزمان است.